با صمیمانه ترین درودها، من حسین حجازی هستم. امروز یکی از سختترین روزهای زندگی منه. پنجشنبه هست که این برنامه ضبط میشه. دیروز بامداد حدود ساعت 6 بامداد آقای ایرج پزشکزاد ما رو ترک کرد. خیلی عذر میخوام و خوشحالی من و دوستان نزدیک او این هست که در نهایت آرامش و در خواب این اتفاق افتاد. شانس بزرگ و اقبالی رو که دارم این هست که امروز در خدمت 4 تن از سربرانم که سالیان سال به من کمک کردن که بتونم برنامه‌هایی رو که با حضور ایشون پر محتوا بوده خدمتشون تقدیم بکنم و هر یک از این سروران من آشنایی نزدیک با آقای ایرج پزشکزاد داشتن. در طول مدت نسبتاً طولانی که این بار ایرج پزشکزاد به لس آنجلس آمده بود همراهی کردن، همدلی کردن و از هیچ کمک و یاری فروگذار نکردن برای اینکه این شخصیت برجسته، این بزرگوار رو در واقع روحیه بهشون بدن. چون یکی از صحبتایی که آقای پزشکزاد میکرد این بود که من دیگه تو پاریس هیچ کس رو ندارم و تمام دوستانی که داشتم دیگه حضور ندارن و تنها دلخوشی من زمانی است که میام به لس آنجلس و بین این جمع دوستان هستن. در طول برنامه اگر فرصت بشه من توماری رو از کسانی که در این مدت واقعا با تمام وجودشون مایه گذاشتن که تنهایی و این به اصطلاح نگرانی آقای پزشکزاد رو از نداشتن همدم و همراه کمک بکنن و نگذارن که ایشون تنها باشن خدمتون ارائه خواهم داد. ولی من میخوام فرصت رو بگذارم در اختیار سروران عزیزم جناب دکتر عباس میلانی، جناب دکتر کریمی حکاک و جناب دکتر منصور فرهنگ و سپاسگزار این شخصیت های ارجمند باشم برای تمام کاری که محبتی که کردن در طول این مدت به آقای ایرج پزشکزاد و به اصطلاح آسودگی خیال بهشون دادن برای مدتی که در اینجا بودن. یادشون گرامی باد. آقای دکتر میلانی اجازه بدید با شما شروع بکنم و شما راجع به آقای پزشکزاد در برنامه‌های گذشته من صحبت کردید و راجع به اینکه این شخص واقعا اونطوری که باید و شاید شناخته نشده صحبت کردید اگه اشتباه نکنم. میخواستم که جناب عالی اگر لطف بکنید به من سخن رو آغاز بکنید تا بشنویم نظر مهمانان دیگر برنامه رو.
پزشکزاد و به جامعه ایرانی به نوعی با تبریک گوش گفت که چنین شخصیت برجسته‌ای واقعا داشته، چنین نویسنده برجسته‌ای داشته، آدم کمی نیست. من یه گمان داشتم که مطرح کردم و ترجمه این است که اینو شاید به صورت یک سوال مطرح کنم و از دوست عزیزم که منعقد کار کشته این زمینه هست از او هم از اون نظر بخوام در واقع آقای کریمی حکاک به طور مشخص. من استنباطم این است که شهرت پزشکزاد به خصوص یکی دو از رمان‌هاش به خصوص دایجان ناپلئون و اینکه این در نوع طنز نوشته شده بود و به طنز گرفته می‌شد و طنز به عنوان یک نوع ادبی جدی در زمان ما تلقی نمی شد، قدر ادبی او به اندازه کافی و قدر ادبی اون رمان به اندازه کافی شناخته نشد. یعنی یه مقداری شهرتش مانع توجه جدی منقدین درجه یک، منقدین متعدد به کارش بود. با این استنباط من، شما موافقید های دکتر حکاک؟
بله، کم و بیش موافقم. فکر میکنم البته طنز نویسی خطر کردنه و طنز نویسی همونطوری که از سابقهش معلومه واقعا به گونه‌ای باید اون معاند خودش رو در حضور خودش داشته باشه و به همین دلیل از شاید که طنز نویسان بزرگی مثلا علی اکبر دهخدا هم تا زمانی که در ایران بودن طنزشون بسیار کارا بود و زمانی که به خارج از ایران سفر میکردن عملا میشود گفت از دایره نفوذ مخاطبان خودشون بیرون رفتن. حالا ابزاری که در دوران بعدها آمد مثل رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی در ایران این رو به صورتی تعدیل کرد، ولی در کل راست میگید، اساسا طنز در سنت ادب فارسی کمتر بهش بها داده میشد یا کمتر از اون ارزش واقعیش بهش بها داده میشد. اگرچه ما وقتی کسانی مثل عبید رو داریم الان که میخونیم خیلی زنده است برامون، یغمای جندقی همینطور، دهخدا همینطور، ولی اینها دور و دیر هستند از هم. یعنی یک تسلسلی اونطور که غزل فارسی یا قصیده فارسی داره نداشته در طول تاریخ. این است که من بله با شما موافقم که طنز نویسی به شکلی قضاوت رو به دست کسانی سپردنه که ممکنه قدرت اون قضاوت رو نداشته باشن و از این نظر اتفاقی که شما میگید آقای دکتر میلانی کاملا ممکنه که اتفاق بیفته و حتما افتاده در مورد آقای پزشکیان.
آقای دکتر فرهنگ، نظر جناب والی رو.
بعد به طور کلی اینو طنز در ادبیات فارسی به عنوان یک امر به صلاح شوخی و خنده‌دار مورد توجه قرار میگرفت، به جز طنز عبید زاکانی و ملا نصرالدین. یعنی در واقع پزشکزاد یک به اصطلاح ایده و یک برخورد بسیار جدیدی با طنز ایجاد کرد که هم تجزیه و تحلیل تاریخیه و هم در واقع میشه اسمش گذاشت طنز سیاه که با تراژدی توامه، طنزی که میتونه با گریه و خنده توام باشه. و اگر من بخوام به اصطلاح طنز نویسان قبل رو مقایسه بکنم با او، یکی مارک توینه و یکی هم جورج اورول. هر دوی این شخصیت ها میتونن مقایسه بشن با پزشکا و من خودم چون دانششو ندارم دوستان بهتر میدونن که آیا دیگرانی هم بودن. حتی دهخدا هم طنز او تا اونجا که من خوندم به هیچ وجه قابل مقایسه با پزشکا، ولی متاسفانه دایجان ناپلئون رو به انگلیسی هیچ وقت نمیتونست به فارسی بشه، ولی من این رو به عنوان یک کتاب موقعی که تدریس میکردم ازش استفاده کردم برای اینکه راجع به صدا توطئه پردازی که چرا آدم ها گرفتار به صدا conspiratorial thinking که یه امر بسیار مهم فرهنگی در تاریخ ماست که وقتی انسان ها با مسائل و مشکلات بسیار پیچیده روبرو میشن که نمیتونن مفهوم و معنی ازش درست بکنن، اصطلاحی در فارسی داریم کاسه زیر نیم کاسه است که در واقع این کاسه زیر نیم کاسه است در واقع یکی از تمایی است که در دایجان ناپلئون وجود داره، ولی در کتاب نه در به اصطلاح فیلمی که ازش درست کردن. خودش آخرین باری هم که حدود یک ماه و نیم قبل در منزل آقای حجازی با زنده یاد صحبت میکردیم، او خودش هم میگفت که البته این کار بسیار هنری و فکاهی کرده، ولی ماهیت داستانی رو که در دایجان ناپلئون وجود داره واقعا مطرح نشده. او رو بیشتر به عنوان مردم بخندن، تفریح بکنن، ولی به طور کلی در تمام کارهای او یکی پارادوکس، یعنی جمع ازداد ضد و نقیض در نوشته‌ها و تحلیل‌های پزشکی دیده میشه و یکی هم آیرونیه که باز نمیدونم دوستان میتونن به اصطلاح رویدادهای شگفت‌آور که اینها در جامعه ما در فکر و احساس و رفتار انسان ها وجود داره و در تجزیه و تحلیل تاریخی توجه داشته باشیم که او فقط داستان نویسی و طنز ننوشت، مروری بر انقلاب کبیر فرانسه، مروری بر انقلاب مشروطیت، مروری بر واقعه 15 خرداد، اینا نوشته های کم و بیش جدی تاریخی و سیاسی است که کمتر مورد توجه علاقمندان پزشکزاد قرار گرفته. ولی اینها واقعا و یک نوشته دیگری هم که داشت اون موقع انترناسیونیست بچه پرروها که یکی از داستانای بسیار و چقدر با اون زمانی که این نوشت، خصوصا با که بنده که در خارج زندگی میکردم، چقدر واقعا بیانگر و گویای برخی فعالیت های دانشجویان در خارج از کشور بود. یعنی که واقعا انسانی است که خیلی عمیق‌تر و ابعاد بسیار وسیع‌تری داره تا اینکه فقط ما به عنوان یک طنزنویس بهش نگاه میکنیم.
آقای دکتر میلانی،
من در واقع این است که تأکید بر این که پزشکزاد فقط طنزنویس بود یا حتی عمدتاً طنزنویس بود به جوهر تاریخی مهمه و جوهر جامعه شناختی مهم آثارش به نظر من کم لطفی میکنه. و دقیقاً به خاطر اینکه تا به حال همش در مورد اون جنبش صحبت کردیم، دایجان ناپلئون به گمان من خیلی بیشتر از اون که داستان طنز در مورد تئوری توطئه مثلا باشه، تئوری توطئه بخشی از اونه، در مورد یه جابجایی تاریخی است که داره صورت میگیره، اشرافیتی است که داره فرو میفته، طبقه نوکی است که داره میاد، فکر جدیدی است که داره میاد، فکرای قدیم رو داره جایگزین میکنه. آسمون ریسمونش در واقع تاریخ تفکر زمان خودشه و چون به طنز نوشته شده و چون ملاحت داره به تیزهوشی‌های فکری این انسان به نظر من کمتر توجه شده. به همین خاطر هم است که تعداد نقدهای جدی، کتابهای جدی که در مورد او نوشته شده در قیاس با نویسندگان دیگری که ما به عنوان نویسندگان برجسته میدونیم به نظر من خیلی اندکه. هستن منقدینی که میگن شاید مثلا دیک دیویس تو مقدمه همون ترجمه درخشانش در از دایجان ناپلئون میگن شاید یکی از مهمترین رمانهای قرن بیستم ایرانه. ما رمان‌های مهم به دیگه قرن بیستم نگاه کنیم، خود آقای دکتر حکاک میتونم بگن که چقدر در موردشون کار شده، کتاب نوشته، کم کار شده به نسبت به کارهای کشورهای دیگه شاید، ولی به او به خاطر اینکه شهرت داشت به عنوان طنزنویس، استنباط من این هست، یک کمی به جنبه‌های فکریش، اساس فکریش، این ترسیم این تحولی که داره در جامعه صورت میگیره و بعد انتقادهایی که میکنه انترناسیونال بچه پرواش یکی از تیزهوش‌ترین انتقادها بر جریانهای سیاسی 30-40 سال اخیره، چه اونها که در داخل هستن و بچه پرو هستن یا چه اونها که در خارج هستن و جزو انترناسیونال بچه پرو هستن. من استنباطم این بود.
دکتر میلانی، در تایید اون فرمایشتون بارها آقای پزشکزاد در مورد دایجان ناپلئون گفته بودن همون تفاوت بین دو نسل و اون گروهی که خودشون رو عزیز بی جهت می دونستن، دوله ها و سلطنه ها و اون القابی که واسه خودشون درست کرده بودن، و نسل جوانتر و تحصیل کرده تر می گفت که من یکی از اهدافی که داشتم واسه این کتاب نشون دادن این فاصله و این تفاوت ها بود. آیا این تایید همون فرمایش شما نیست؟
دقیقا استنباط منم واقعا همینه. فقط هم چیزیست، ببینید من گمانم این است که بتوان یه مطلب بیدم در رهاور نمیشتم که آقای بکنم دکتر حکاک هم در اون مجموعه یه چیزی نوشته بودن، این یک گزار مهمی در دوران آقای پزشکزاد اتفاق افتاده. جامعه سنت زده داره از بین میره و یه جامعه متجددی داره سر برمیاره. او یک در واقع ضبط کننده بسیار تیزهوش و ریزبین و طناز این قضیه بوده و چون به طنز نوشته به این جزئیاتش و ظرافتهاش و زیرکیهاش به گمان من کمتر توجه شد، شهرتش مانع توجه نقد ادبی جدی بشد.
این کاملا درسته به نظر من آقای اجازی، سخن آقای دکتر میرانی و شما هم همین رو گفتید. ببینید در گذر از سر زمان نسل‌های گوناگون تکیگاه‌های متفاوتی دارند و این تکیگاه ورود به عصر جدید، ورود به اون چیزی که دکتر میلانی مدرنیته خطاب می‌کنند، نامگذاری کردند، گروهی هستند، نسلی بودند که بر تبار تکیه دارند. بر پدران خودشون و اصل و نسب خودشون و اصالت ناموجود خودشون تکیه دارن. در برابر اونها کسانی بیرون آمدن از میان همون خدم و حشمی که اونها داشتن، نسل بعدی رو تشکیل دادن که اتکایشون به ذات هنرآوری خودشونه، به ارزش‌های واقعا نهفته در وجود خودشونه. این دو ناگزیر باید هم در تضاد باشن، برای اینکه در تضاد میان این دو هر کدوم میخوان خودشون رو توجیه کنن. و اینکه ما در گذر از قرن 19 هم به قرن 20 هم، یا بگیم حالا از مشروطه به بعد یا از به دلیل رضا شاه، ولی به هر دلیلی که بود، حقیقت این است که نسلی پدید آمد و بیشتر از سوی کسانی که به فرنگ مثلا رفته بودن در اون زمان، که اینها تکیهشون بر توانایی های خودشون بود. و همون حرف ناصر خسرو، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، سرمشقشون برای خودشون شخصیت تحصیل کرده بودن و این رو عزیز می انگاشتن. در حالی اون نسل عزیز بی جهتی که شما میگید آقای اعجازی کاملا همینطور بود و بی خودی چقدر اتفاق می افته در طول این رمان و همینطور در سریال تلویزیون، خود بازتاب خیلی خوبی است از خود رمان، که این به اون یکی میگه که تو بی اصل و نسب هستی، و اون یکی هم مثلا به اون چیزی که خودش یافته برای به اصطلاح مسلح کردن خودش در برابر ناگواری های زندگی بیشتر متکی است. این بارها آقای پزشکان روانشاد این رو برای همه ما، برای من مطرح کرده بود و دریغ می‌خوردن که چرا این توهم توطئه ناگهان چنان گرفته که انگار با این هدف اصلی، این هدف اصلی بود در نوشته شدن این رمان و همینطور در جلوه بخشیدن به اون سریال تلویزیونی. اینجاست که من میگم گذر دو نسل اگر از سر زمان بگیریم خیلی مهم میشه که چه چیزی در حقیقت دارایی یک نسل رو تشکیل میده، دارایی یک نسل، افتخار یک نسل به چگونه چیزیست، آیا در وجود خودشه یا در وجود گذشتگانی که داشته و میتونی بهشون افتخار بکنه. اگرچه در اون خانواده هم که میدونید هیچ چیزی واقعا اونقدر زیبا نبود که دایجان خودش مثلا میپنداشت، ولی این تصور در وجودش رخنه کرده بود که این اصل و نسب و تباره و به اون یکی میگفت ای بی بی اصل و نسب. این خیلی مهمه، این در حتی در زبان بازتاب داره که یکی به نب خود شخص بلکه به تبار اون یکی توهین میکنه و در نتیجه اون رو خفیف و خار سعی میکنه بکنه به این ترتیب.
آقای دکتر فرهنگ،
این کتابی که من از پزشکی خوندم که خوشبختانه بعد از من افتخار دیدنشو داشتم راجبش صحبت کردیم، بود حافظ ناشنیده پند و کتاب بسیار جالب است، برای اینکه بعد در اینجا فهمیدم که این آدم مطالعات تاریخ، تحقیقات تاریخی کرده، که یکی از شخصیت هایی که تو این کتاب وجود داره عبید زاکانیه و فرد دیگری که رابطه بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با حافظ داره و تأکید قضیه مثل اون چیزی که امروز با بهش میگیم ریپشن، جلوگیری از آزادی بیان، در اون تحولات و تغییراتی که در شیراز انجام میشده به خاطر از جهت سیاسی، حافظ گرفتار میشه، حتی یک بار به زندان میره و در واقع تلاش عبید زاکانی و دوست حافظ که بتونن اون رو راضی بکنن، ناشنیده پند که بخوان راضی بکنن که سکوت بکنه و این شعرهایی که جنبه های انتقادی داره اینها رو کمتر مطرح بکن. اون چیزی که برام جالب بود بعد از خوندن این کتاب، منو یاد کتاب جان لیمبرت انداخت که اون هم کتابی داره شیراز در زمان حافظ که اون هم بسیار کتاب جالبیه. در واقع تمی رو که جان لیمبرت مطرح میکنه دقیقا به شکل به اصطلاح طنزآمیز و خلاقتر و آفریننده‌تر جان لیمبرت تاریخ مینویسه و بسیار جالبه. و بعد این کتابو برای جان فرستادن، ما دوستیم، نزدیک هم زندگی میکنیم در نیویورک، براش فرستادم این کتاب، انقدر از این کتاب خوشش اومد که میخواست با که پزشکان صحبت بکنیم. بنابراین جریانی درست کردیم که اینا یک گفتگوی تلفنی مفصلی با هم دیگه داشتن راجع به حافظ ناشنیده پند و شیراز در زمان حافظ، که در واقع بعد با پزشکان که من تلفنی صحبت میکردم اون عجیب شگفت‌آور که این آدم چه تسلطی روی زبان فارسی داره و نمیدونست که گذشته جان لیمبرت چیه. این آشنایی این دوتا با هم از طریق حافظ ناشنیده پند از یک طرف و شیراز در زمان حافظ بود که برام خیلی جالب بود که چقدر از این گفتگو اینها خوششون اومده بود. و من فکر میکنم که شاید آقای حجازی بتونی یک بار از جان لیمبرت هم دعوت بکنه که بیاد هم راجع به این کتاب، هم راجع به کتاب خودش و هم در گفتگویی که با پزشکان بحثی بکنه که به نظر من برای ایرانی ها میتونه خیلی جالب باشه، خصوصا با بیان فارسی شیوای جان لیمبرت که هم عاشق تاریخه و هم تسلط و فهم بسیار جالب و جذابی از ادبیات ایران داره.
دکتر فرهنگ، روزی که جان لیمبرگ تلفن زده بود با آقای پزشکزاد، آقای پزشکزاد او رو با من اشتباه گرفته بود. معمولا با هم که صحبت میکردیم من میگفتم قربانت گردم، حالتون چطوره اینا، و ایشون شروع کرده بود و با همون لحن محبت آمیزی که همیشه نسبت به من داشتن با جان لیمبرگ حال و احوال کرده بود، و بعد تا یه مدتی هم که جان جوابشون رو میداده متوجه نشده بودن که اون من نیستم، تا اینکه جان لیمبرگ خودش رو معرفی کرده بود و گفته بود من حجازی نیستم، من جان لیمبرگ هستم. و آقای پزشکزاد زنگ زد به من گفت میدونی چیه، من یه کسی رو با تو اشتباه گرفتم و هنوز در تعجبم که چقدر ایشون این آدم فارسی رو خوب صحبت میکرد و باعث شد که من این اشتباه رو مرتکب بشم. من اینجا اجازه میخوام از سرورانم که در مورد همراهی که دکتر حکاک در تمام طول مدت اقامت آقای پزشکزاد اینجا کردن، هر هفته تلفن میزدن بهشون و میرفتن اونجا پلوشون و با هم بحث میکردن، بحث ادبی و راجع به همه چی با هم صحبت میکردن، و آقای پزشکزاد از این بابت خیلی انرژی می گرفتن و خیلی خوشحال و سپاسگزار بودن. این رو من باید اینجا مطرح می کردم.
یه نکته ای که حتما میخوام راجع به این کتاب بگم، بر آخرین حرفی که از این انسان شنیدم که تا آخر عمرم به بچه هم میخوام بگم یادشون باشه، اینه که میگفت که افرادی هستن که میگن کتاب دای جان ناپلئون کار انگلیس هست.
الان اینو با دکتر حکاک صحبت کردیم، من اسم نمیخوام بیارم، یه شخصیتی داشتیم که ایشون خب اصلا سیاسی کار نبود، تو ایران تو میدیا بود، ایشون با نهایت جدیت و اطمینان میگفت که انگلیسا پول دادن به آقای پزشکزاد که آقای پزشکزاد این کتابو بنویسه. و بعد جالب این است که میگفت من مدارکی دارم که اون مدارک هرگز چون وجود نداشت هرگز ارائه نشد، ولی باز در صحبتی که با دکتر حکاک داشتم این رو مطرح کردم که آقای پزشکزاد یکی از خصوصیاتش این بود که در مقابل این انتقادایی که بهش میشد به هیچ وجه براشفته نمیشد، عصبانی نمیشد، عکس العمل نشون نمیداد، خیلی آرام میومد و یه پاسخ مختصری میداد و رد میشد از کنارش. اینم یکی از اون خصوصیات برجسته انسان والا بود.
کاملا درست میگید. منصور جان، شما درباره حافظ ناشنیده پند سخن گفتید، میدونید که این اثر به انگلیسی هم ترجمه شده اخیراً.
بله، ترجمه.
و بله و تقدیم شده بود به آقای پزشکزاد و ایشون همش کنجکاویش این بود که آیا این اثر، این ترجمه فهمیده شده ی اون کتاب یا نه، چون حس میکرد که در حافظ ناشنیده پند سخنی گفته که خود اون سخن هم شنیدن داره و ممکنه اشتباهی شنیده بشه و عوضی گرفته بشه. این است که به او اطمینان دادم که نه، این مترجم این مطلب رو خیلی خوب درک کرده. کلن درباره طنز آثاری که نوشته واقعا خیلی ارشادی است، به شکلی میشه گفت خیلی ها رو میتونه، این ظرفیت رو داره که از شبهه هایی که درباره طنز هست در زبان فارسی و میان فارسی زبانان مسئول نگه بداره. طنز فاخر سعدی، خب آقای دکتر میرانی واقعا خیلی بهتر میدونم و امیدوارم صحبت بکن در این مورد که این انسانیت سعدی رو و انسانگرایی سعدی رو به چه شکلی بازتاب میده و چگونه این اثر طنزی داره که از این همه نظرها مخفی میمونه و مخفی مونده. ما همه سعدی رو، من خودم رو میگم، من سعدی رو توتیباری از پدرم یاد گرفتم که بخونم و اینها، تا مدت ها اصلا نمیفهمیدم که اثر طنزی در این سخنان نهفته است که من باید به اون طنز برسم، تا اینکه بعداً فکر می‌کنم در جاهایی رو متوجه شدم، در جاهایی هم هنوز متوجه نشدم. ولی این که طنز یکی از تکیه‌گاه‌های بزرگ آفرینش ادبی بوده است در زبان فارسی، برای من خیلی مهمه و دکتر میلانی این رو در انسانگرای سعدی خیلی خوب میتونن گفتن اینو و خیلی خوب میتونن اینجا مختصر کنن برای اون بگن. من خودم آماده شنیدنش هستم.
من فکر میکنم که تا اونجایی که من پیدا کردم جدیترین و مفصلترین بحث در مورد طنز در سعدی دقیقا همین کتابی است که شما میگید. و جالبه که نگاه اون که نشسته این کتاب کلیات سعدی رو خونده، از بوستان و گلستان بگیرید تا خود طنزیات. حتما میدونید که خیلی ها معتقدن اصلا طنزیات رو سعدی ننوشته، به سعدی نمیاد که مثلا فوش داشته باشه، سعدی نمیاد که چیزای جنسی رو، در حالی که به اندازه عبید فاشگو و زیباگو و طناز در این قضايا. ولی اون نه تنها اینها رو پذیرفته، بلکه اومده کل پدیده رو، پدیده طنز سعدی رو، نه تنها در طنزیاتش بلکه در جایی که فکر میکنیم جدیات داره می‌نویسه مطرح میکنه. اون چیزی که آقای دکتر فرهنگ بهش آیرونی میگن و تا اونجایی که من پیدا کردم در فارسی ما برابری برای آیرونی نداریم، آیرونی هم در سعدی خیلی زیاد هست. ما در اون کتاب انسانگرایی در سعدی به این قضیه هم اشاره کردیم. میدونید دوباره من خیلی دارم خواهد نظر دوستان رو بشنم، ولی برای من یکی از دلایل کم توجهی انتقادی یا نقدی منقدان، مردم خیلی توجه کردن به پزشکزاد، اینه که زبانش در واقع سهل و ممتنعه. شما زمان که میخونید نمیفهمید این زبان، اگر دقت نکنید، چقدر قوام داره، چقدر تنین حافظ هست، تنین مولانا هست، تنین سعدی هست، یک قوام خیلی پنهان شده ای داره و ساده ارائه شده ای داره که فقط از تسلط کامل به اون ادبیات میاد. به گمان من
بله.
مارک توین هم دقیقا از این نوع نویسندگان بود. واقعا مقایسه کردن مارک توین با پزشکزاد، واقعا من که دانشش ندارم به اون شکل، ولی واقعا اگه کسی اهل علاقه به ادبیات دو طرف باشه، این دوتا شخصیت چیزهای مشترک زیادی دارن. به هر حال انسانی بود که در ضمن ساده نویسی و ممتنع نویسی عمق تاریخ تحلیلی رو در ضمن، هر دو در کنار همدیگه بود و این حداقل تا اونجایی که من آشنا هستم در نویسندگان ایرانی ندیدم که تا این اندازه بتونن هم سخت نویس و ساده نویس باشن که برای عام قابل درک و فهم باشه و هم عمق و اهمیت مسائل تاریخی رو در نظر داشته باشه.
میخواستم این اشاره ای هم بکنیم به این کتاب رستم سولتان و همچنین این ماشالله خان، که هر دوی این آثار هم جایگاه و خودشون رو دارن در کارهای آقای پزشکزاد و آثار زیادی که ایشون برشته قلم در آوردن. و واقعا میگم هرچی، یا همین کتاب آخری که اینجا به چاپ رسید در میان قبیله و پیوند ایشون. و من واقعا در طول این چند سالی که آقای پزشکزاد می آمدن، چند ماهی اینجا بودن و می رفتن، این شانس رو داشتم، یعنی این یکی از بزرگترین خوشحالی های زندگی منه که در خدمتشون باشم. و هر بار که می آمدن اینجا، من به همسرم که خیلی علاقمند هست به کارهای ادبی و اینا، می نشستن و با همدیگه مدت ها صحبت می کردن. و یک خصوصیت بارز آقای پزشکزاد، خصوصیاتش واقعا به نظر من کم نظیر بود یا بی نظیر بود به نظر من. و یکی از خصوصیات بارزش این بود که این حافظه بی‌پروایی رو که داشت حیرت انگیز بود، یعنی و با حافظ زندگی میکرد. وقتی که میومد اینجا، اول از همه به من میگفت که کتاب حافظ چی داری؟ و من چند جلد به اصطلاح چاپ های مختلف کتاب حافظ رو دارم، بین اینا انتخاب میکرد و اینا رو میبرد و میگفت من باید شب با این بخوابم، صبح با این باید بیدار بشم. یعنی ارادتی که به حافظ داشت و همواره در مورد، میگم اشعارش رو به تمام کمال حفظ بود و هر بار صحبتی که میشد این اشعار رو مطرح میکردن و با فراخور اون صحبتی که درگیرش بودیم اشعار حافظ رو میخوندن و مطرح میکردن. این هم یکی دیگه از خصوصیات بارز ایشون بود، تواضع ایشون.
آیه حجازی، به نظر من این خصوصیت بارز دیگرش اینه که با اینکه از لحاظ سیاسی موازش خیلی روشن بود، کاملا طرفدار مصدق بود، خودش رو تمام عمر یک جوری طرفدار مصدق باقی موند، بعد از انقلاب هم اومد و با بختیار همکاری میکرد، ولی در دورانی که در ایران بود این مخالفتش به قهر با رژیم به شاه نینجام. اینجوری نبود که بگه من کار نمیکنم، میرم میشنم کنار فقط فوش میدم و اگر نتونم فوش بدم کار نمیتونم کنم. یعنی یک سلوک سیاسی، دوباره سلوک سیاسی داشت از جنس واقعا آدمایی مثل قزوینی، آدمایی مثل فروغی، آدمایی مثل تقی‌زاده. حرفشون رو میزدن، اراده‌شون رو میگرفتن، ولی کارشون رو هم انجام میدادن. به قهر و تشر و به دعوا و اینا برگزار نمیکردن. استنباط من اینه، دوستان خیلی دلم بخواد نظر اونا رو بدونم.
نه، این نکته کاملا درستی است و خیلی مهمه که شما میگید دکتر میلانی. یعنی واقعا میان پسند کلی و عام که میتونه حتی به بردگی و کنار گذاشتن اندیشه خیشتن منجر بشه از یک سو، و مخالفت آشکار با یک شخصیتی، با یک نظام سیاسی موجودی که به هر حال حاکم است بر جغرافیایی، بر مملکتی، بر فرهنگی، میان این دو خیلی فضای وسیعی است آدم میتونه درش کار بکنه و درش همونطور که میگید سخن خودش رو بگه، عقاید خودش رو داشته باشه، ولی در این حال مملکت رو یا نظام رو به پیش ببره. این خیلی مهم بود و من خیلی میدیدم که چقدر آقای پزشکزاد راحت با این قضیه، چقدر بیوششی این در وجود ایشون دانه کرده و همینطور هست، در حالی که من میشناختم و میشناسم کسان رو که فقط یا باید اون به اصطلاح حکومت موعود وجود داشته باشه که اونا بتونن باهاش کار بکنن، یا کلن دشمن این قضیه میشن. این نکته مهمتری بود که میخواستم بگم در تایید فرمایشتون. یک مطلبی که من که الان 77 سالمه آموختم از آقای پزشکزاد این است که یک زمانه‌ای بوده است که مثلا برای سفر کردن از تهران به قم ایستگاه میان راهی بوده است، جایی بوده است که اتوبوس‌ها آدم‌ها رو پیاده می‌کردن و آدم‌ها باید از سرحد اون جایی که لابد مرز میان تهران و قم بوده پای پیاده رد می‌شدن، می‌رفتن اون طرف می‌ایستادن و این اتوبوس هم خالی می‌باید حرکت کنه بره به اون طرف افراد رو سوار کنه. چیز هنوزم به نظر من به اصطلاح ترتیب مسخره‌ای میاد برای سفر کردن، ولی اینکه این یک روزگاری بوده و واقعاً وجود داشته و مثل یک مرز مثلا میان دو مملکت عمل میکرده، این خودش خیلی اصلا تصور نمیکنم. اگر آقای پزشکزاد رو من نگفته بودم، من هرگز این نکته رو نمیفهمیدم که در تاریخ ایران وجود داره، یا که مثلا تاریخ سفر چگونه بوده، چگونه مثلا فرض که سفر از اصفهان به شیراز بیشتر شبیه بوده سفر از یک کشور به یک کشور دیگه، از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه. این خیلی برام جالب بود و مدت ها بهش فکر کردم و هنوزم دارم فکر میکنم و نمیدونم چرا و چه کسی ممکنه یه همچین ترتیب رو اتخاذ کرده باشه، ولی این خودش نکته ایست درباره گذشته جغرافیایی و فرهنگی ما.
دکتر حکاک، ایشون میگفتن نوعی پاسپورت لازم بود.
بله بله.
توجه داشته باشیم که پزشکزاد یک دیپلمات هم بود در وزارت خارجه.
در نوع لباس پوشیدنش هم بود. روشن فکرها فکر میکنن که اگر روشن فکرن باید لباس مندرس بپوشن، کراوات نزنن. حالا ممکنه هم خیلی خوششون بیاد کراوات بزنن، ولی تا روز آخری که من بخت دیدارشو داشتم، شیک با کراوات هیچ ابایی نداشت از اینکه بگه من آدم شیک‌پوستی هستم، لباس منظم و دوست دارم. هیچ نوع آوانس اونجوری به خلقی بودن نمیداد، در حالی که دقایق به گمان من خلقی بود.
در کاملا
آقای دکتر میلانی، روزی که حالشون بد شده بود و ما میخواستیم تلفن بزنیم به 911 که بیان ایشون رو ببرن به بیمارستان، برای اولین بار، اولا یکی از خصوصیاتشون این بود من هرگز عصبانیت ایشون رو ندیدم، هرگز ندیدم بلند صحبت بکنن. به من گفتن مبادا این کارو بکنی، من الان باید، من باید خودم رو تمیز کنم. به پسرشون گفتم، به بهمن، که واقعا اینجا جای این داره که بگم، این جوان زندگیش رو گذاشت برای پدرش و اگر اون نمی بود ایرج پزشکزاد تا امروز حیات نمی داشت و نمی مون. و با پسرش صحبت کردم، گفتم بهمن جان چی میگم بابا چی؟ میگه ریشش نتراشیده، میخواد ریشش رو بتراشه، وقتی که میان ببرنش صورتش تراشیده باشه. یعنی تا این حد این در تایید فرمایشات شما باسش مهم بود و واقعا به قدری مبادی آداب، به قدری تواضع. آقایون وقتی میامد اینجا هر کی از در وارد میشد، با وجود اینکه در این اواخر خیلی ضعیف شده بود و نمیتونست روی پایش بیسته، ولی بلند میشد جلوی افراد و اینقدر این آدم متواضع بود، اینقدر این آدم، من در صحبتهایی که قبلا راجع به ایشون کردم گفتم این واژه جنتلمن به تمام معنا برازنده ایرج پزشکزاد بود.
همینطور
آقای دکتر فرنگ،
پزشکزاد نویسنده است که امیدواریم نسل بعد از انقلاب کشفش بکنن. واقعا که نه عنوان طنز نویسی به سر دیدن دایجان ناپلئون، بلکه خوندن داستانها و به طور مطالعات تاریخی که کرده، من فکر کنم برای نسل جوان خیلی جالب باشه، حتی شاید بهتر از ما بتونن این
خب من
و آیرونی هایی که تو این هست بهتر از ما حتی بتونن درک کنن.
من اینجا میخوام یه گله از خودم و از افرادی مثل خودم بکنم و به طور کلی جامعه ایرانی خارج از کشور و داخل کشور، که ما یکی از اون روشایی که داریم و به نظر من به هیچ وجه پسندیده نیست این هست که افرادی مثل ایرج پزشکزاد رو در زمان حیاتشون اونطوری که باید ارج نمیگذاریم بهشون، بهشون کمک، نه اینکه بخوایم بیایم تعظیم و تکریم بکنیم در مقابلشون، همین که یه تلفن بزنیم حالشون رو بپرسیم، همین که بدونن که یه عده هستن که دوستشون دارن، این رو ما فاقدش هستیم و میگذاریم وقتی که این افراد از بین میرن، اون وقت شروع میکنیم یادآوری این که چه شخصیتی بودن، چه کارهایی کردن، که الان اینجا جا داره که من با حضور آقایون که میدونم تا چه حد به آقای صدرالدین الهی، دکتر صدرالدین الهی احترام میذاشتن و علاقه من بودن، ایشون رو هم در کمتر از دو هفته قبل از دست دادیم که این هم یه ضایعه بزرگ بود واسه ایران و ایرانی و واقعا جای ایشون هم خیلی خالی هست و سجایای اخلاقی ایشون هم در حد خودش واقعا بی نظیر بود.
کاملا درست. جای دریغ داره که اینقدر نزدیکی به هم دو عزیز از ما جدا شدن و من تردیدی ندارم که با حضور افرادی مثل دکتر میلانی واقعا کارهای دکتر الهی هم به تدریج شناخته خواهد شد و شناسانده خواهد شد و نقش او به عنوان یک استاد ارتباطات، استاد همه گونه ارتباطاتی که انسان می داشته باشه، از یک سو در سطح شاید کلان، ولی در سطح دیگری من خیلی کنجکاو کاری هستم که دکتر الهی درباره پاورقی کرده و این پاورقی چیزی بود که اصلا من در بچگی از دست من، در دست من همیشه چندین پاورقی بود که داشتم میخوندم. ما اون موقع پاورقی میخوندیم، من نمیدونم همه این پاورقی های اون زمان الان تبدیل به کتاب شده که دیگه چیزی به نام پاورقی ما نداریم و اساسا چه نقشی پاورقی داشت در ایجاد ارتباط میان قدیم و جدید، میان اون روزگار و روزگار بعد از خودش. اینم نکته مهمی است که شاید باید به بررسیش بنشینیم.
دو هفته دیگه مراسمی در بزرگداشت دکتر الهی است، منم قراره صحبت کنم. اتفاقا صحبت من عنوانش همین پاورقی و تاریخ و الهیه. و اینکه می‌بینید در نسل شما و من، منم هم نسل شما هستم، شما یکی دو سال با من تفاوت داری، پاورقی هستن و نسل بعد از ما. پاورقی مهمترین کتاب خونده، کتاب‌های خونده شده اون زمانه، از لحاظ تعداد کسانی که می‌خوندن، تعداد کسانی که در مجلات اینا رو می‌خوندن، از مستان بگیرید تا الهی بگیرید تا ذبیح الله منصوری بگیرید، انگار نه انگار اینها نوشته شده.
بله،
مطلب جدی در مورد اینا رو خود الهی بیچاره نوشته، مقاله نوشته در مورد پاورقی. یعنی ما به نظرم دوباره به خاطر اینکه ادبیات سیاسی و ادبیات مترقی رو فکر می‌کردیم مهمه، ادبیاتی که مردم می‌خوندن و ذهنیت مردم رو شکل میداد، یعنی بعضی از درخشانترین نقدهای اجتماعی رو در همین پاورقی ها می‌نوشتن.
آقای من با اشاره از آقایون کمی مسن‌ترم و من روزهایی که در دبیرستان البرز، شبانروزی البرز بودم، مجله تهران مصور که منتشر می شد، این کسی که می اومد روزنامه می ورد با دوچرخش، می دونست که من اونجا منتظرم که پاورقی های آقای صدرالدین الهی و آقای مستعان رو بخونم. پسر آقای مستعان هم کلاس من بود، مجید مستعان، و من میرفتم خونه آقای مستعان. آقای مستعان یه میز بزرگ داشت، چند دسته کاغذ اونجا بود و دو سه بسته سیگار، و بنا به موقعیت فصلی یا میوه بود یا شیرینی اون کنار، و آقای مستعان این دسته رو برمی‌داشت، نگاه می‌کرد که هفته پیش تا کجا نوشته و بعد اونو ادامه میداد، بعد اون دسته بعدی رو برمی‌داشت. و من یه دفعه که این شانس رو داشتم با آقای مستعان صحبت بکنم، گفتم که این تخیلات و این چیزایی که می‌بینید شما از نظر تاریخی چه موقعیتی داره؟ گفتن که من جاهایی رو می‌گردم تو تاریخ که مبهمه و یه فاصله تاریخی هست که معلوم نیست چه اتفاقاتی افتاده، اونجا این داستان‌ها رو هر جوری که دلم می‌خواد تدوین و تنظیم می‌کنم. اینم لازم بود من اینجا اشاره بکنم که یاد ایشون هم بخیر، چون واقعا
آقای پزشکزاد هم به نوعی پاورقی فرهنگی می‌نوشت دیگه. آسمون ریسمونش در بله. پاورقی
آسمون ریسمون در فردوسی
بله بله بله. و اتفاقا یه مصاحبه شده بود دیشب با آقای عباس پهلوان که فردوسی‌های اون زمانو که آسمون ریسمون توش بود اونا رو نشون داد و تو برنامه ایران اینترنشنال پخش شد این، و اینا جالب بود. من اینجا میخوام از این فرصت با اجازه سرورانم از کسانی که در طول این مدت واقعا همراهی کردن و همدلی کردن با آقای پزشکزاد و حضورش رو در اینجا غنیمت دونستن و یک آسایش خاطری براشون فراهم کردن، این اسامی رو اینجا مطرح بکنم. و در رأس همه اینها همونطوری که اشاره کردم، بهمن پزشکزاد نقش بزرگی داره برای نگهداری پدرش در طول این مدت، چه در پاریس و چه در اینجا. مخصوصا اینجا در تمام مدت مثل پروانه دور وجود پدر میگشت و الانم بسیار متأثره و تا الان رسانه‌هایی که تماس گرفتن به هیچ وجه خودش رو آماده نمیبینه که بخواد باشون صحبت بکنه. من فقط بین عکسایی که دارم یه عکس از ایشون هست با آقای پزشکزاد و من و احتمالاً همسرم که اینا رو بعداً رضا جان نشون خواهد داد. آقای بهنام آبادیان که واقعاً در این مورد از حد گذروندن کمکشون رو، آقای محمود محمد یوسف، آقای دکتر کریمی حکاک که جای خودشون دارن، آقای دکتر عباس میلانی که اصلا گفتن نداره، آقای دکتر منصور فرهنگ و همشیرشون خانم مهری اخوان که این اواخر با جدیتی که به خرج دادن کتاب‌های آقای پزشکزاد رو به قیمت به اصطلاح همت عالی به جمع کثیری فروختن و این واقعا یک کار فوق‌العاده جالب فرهنگی بود و اینکه این کتابا به دست یک عده جوانها همونطوری که آقای دکتر فرهنگ اشاره کردن برسه، این خدمت بزرگی بود که ایشون کردن. بهرام مشیری، بیژن شاهروخی، حسین فرید، سرکار خانم شعله شمس، آقای رشید صوفی، هادی خورسندی که هر بار که آقای پزشکزاد میوادن اینجا به من میگفت خواهش کنم زنگ بزن من باشون صحبت بکنم، با آقای پزشکزاد حالا احوال میکرد و خیلی بهشون انرژی میداد. خانم آقای دکتر گوهردرخشان، دکتر روشنگ دولتشاهی، دوست نزدیک و صمیمی من که از بین ما رفت، پرویز یوسفی که واقعا فدایی آقای پزشکزاد بود. عرض کنم که آقای حمید مشایخ، پسر آقای مشایخ که روزی روزگاری پدر آقای مشایخ از شخصیت‌های سیاسی وزارت خارجه امریکا به ایران در واقع رئیس آقای پزشکزاد بودن و آقای پزشکزاد خیلی بهشون احترام میذاشت. خانم زهره میزراهی و آقای مشعل که برای اینکه اقامت آقای پزشکزاد رو در اینجا بگیرن و ایشون بتونن اینجا بمونن، اقدامات فوق‌العاده زیادی کردن و کار تقریبا داشت به نتیجه میرسید که متاسفانه این فاجعه پیش آمد. خانم گلی چیتساز، آقای پرویز زاهدی که از همکاران سابق آقای پزشکزاد بودن در وزارت خارجه، و زنده یاد احمد نوبان که ایشون هم با آقای پزشکزاد خیلی نزدیک بودن و خیلی همکاری میکردن. من وظیفه خودم میدونستم که واقعا این افراد رو اسامیشون رو مطرح کنم، چون واقعا میگم در طول این مدت کمی بیشتر از دو سال که آقای پزشکزاد اینجا بودن، اگر وجود این افراد نبود، اگر همدلی این افراد نبود، می آمدن در جمع کوچکی که هر بار تشکیل میدادیم بودن با آقای پزشکزاد و روحیه میدادن بهشون، اگر اینا نبودن واقعا من نمیدونم آقای پزشکزاد چه میکردن. چون میگم همیشه میگفتن دیگه من هیچ کسو ندارم و کس و کار من شماها هستید، و این در واقع منت رو به ما میگذاشتن که این لطفی رو که به ما میکردن و سعادتی بود برای ما، واقعا خوشحال باشیم از این کار. من وقت برنامه داره به اتمام میرسه، فکر کنم یک دقیقه وقت داریم که اگر صحبتی هست آقایون هر کدوم خیلی کوتاه بفرمایید که خداحافظی بکنم.
بسیاری از مطالبی که شما گفتید در وجود خود پزشکزاد باید جست، واقعا او جلب میکرد آدمها رو.
همینطوره،
حتی کسانی که کتاباشو نخونده بودن، ولی اگر کتاباشو خونده بودن واقعا شیفته این میشد که بدون این کجای این کتاب مثلا ممکن بهشون اثر کرده باشه. از این نظر من فکر میکنم خیلی متفاوت بود با بسیار از نویسندگانی که آقای دکتر میلانی و من در ایران بسیار دیدیم. یعنی کسی بود که میفهمید که خواننده در نهایت هدف و آماج اصلی نوشتن هست، حتی وقتی نویسنده می نویسه.
آقای دکتر میلانی،
میوادش واقعا به خیر، نامش حتما ماندگار خواهد بود و به گمان من این بخت رو داشت که دوستانی مثل شما و آقای دکتر حکاک و آقای دکتر فرهنگ و بقیه دوستانی
و شخص جناب عالی آقای دکتر، واقعا
من
خیلی
ارادت عمیقی بهشون داشتم و ما به جامعه ایرانی خیلی ایراد میگیریم و حق داریم که ایراد بگیریم، ولی نکات مثبتش هم باید بگیریم. به هر حال این گروهی که شما گفتید
بله،
گل از این انسان در این سال آخر به گمان من سعی کردن نگهداری کنند.
دکتر فرهنگ،
امیدوارم که این گفتگوها و سخنهایی که راجع به آقای پزشکزاد گفته میشه این روزها بتونه جوانهای ایران رو تشویق بکنه که کتابهای ایشون رو بخونن، چون واقعا منبع بسیار جالبی برای فهم جامعه ایران و فرهنگ سیاسی ایران و به طور کلی رفتار و کردار این انسان میتونه نمونه‌ای برای آمال آرزوهایی باشه که بسیاری از ما در رابطه با سرزمین مادریمون در دل داریم.
من بی نهایت از سرورانم سپاسگزارم در پایان برنامه و امیدوارم که آنچه که گفته شد همونطور که از دل برآمده بود بر دل بنشیند و هموطنانمون توجه بکنن و بیشتر بشناسن ایرج پزشکزاد رو. روز و روزگار به همه خوش.